آره رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
ایران میگوید دعوت بازدید از تاسیسات هسته‌ای برای شفافسازی است. اتحادیه اروپا تایید کرد گفتگوهای ایران و پنج بلاوی یک بیستم ژانویه برگزار خواهد شد. وزارت خارجه آمریکا نسبت به تحت فشار قرار گرفتن منابعی که نامشان در ویکی‌لیکس ذکر شده هشدار داد. صبح شما بخیر، ساعت 9 به وقت ایران. آزاده اسدی هستم، خبرهای صبح شنبه رو از رادیو فردا میشنوید و در ادامه پیک فرهنگ رو. سرپرست وزارت خارجه ایران میگوید دعوت از نمایندگان کشورها برای بازدید از تاسیسات هسته‌ای برای نشان دادن حسن نیت است. علی اکبر صالحی، سرپرست وزارت خارجه جمهوری اسلامی، روز جمعه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به مذاکرات در پیش رو با گروه پنج به علاوه یک گفت این دعوت پیش از این نیز سابقه داشته است. در پی پیشنهاد جمهوری اسلامی به سفیران اروپایی برای بازدید از تاسیسات هسته‌ای ایران، روز جمعه کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت مسئولیت چنین بازدیدهایی بر عهده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است و اتحادیه اروپا پیشنهاد تهران را رد می کند. در همین زمینه اتحادیه اروپا تایید کرده است که گفتگوهای پنج به علاوه یک با ایران احتمالاً 20 ژانویه 30 دی ماه در استانبول برگزار خواهد شد. سخنگوی کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعلام کرده است که گفتگوهای گروه پنج به علاوه یک با ایران احتمالاً در 20 ژانویه یعنی 30 دی ماه برگزار خواهد شد. در پی انتشار مکاتبات محرمانه دیپلمات‌های آمریکا در وبسایت ویکی‌لیکس، وزارت خارجه آمریکا از دولت‌ها خواست تا فعالان حقوق بشر یا سایر منابعی را که نام آنها در این اسناد ذکر شده تحت فشار نگذارند. فیلیپ کراولی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز جمعه به خبرنگاران گفت صدها نفر را در سراسر جهان شناسایی کردند که احساس می‌کنند در معرض خطر قرار دارند. آقای کراولی همچنین افزوده که به برخی از دولت‌ها هشدار داده شده است که اگر با منابعی که نام آنها در اسناد ویکی‌لیکس ذکر شده برخوردی به گفته او تلافی جویانه بکنند، روابط آن کشورها با ایالات متحده دچار آسیب خواهد شد. در خبری دیگر، مشاور محمود احمدی نژاد با حمله شدید به رهبران مخالف دولت هشدار داد که در جریان انتخابات آینده مجلس به گفته او فتنه جدیدی روی خواهد داد. غلام حسین الهام، مشاور حقوقی رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز جمعه در همایشی در شهر قم بار دیگر با انتقاد شدید از رهبران مخالفان دولت و اکبر هاشمی رفسنجانی با اشاره به رویدادهای بعد از انتخابات ریاست جمهوری گفت این جریانات در حال بازسازی هستند و از این رو در انتخابات مجلس در سال آینده با فتنه جدیدی روبرو خواهیم بود. به گزارش ایلنا، غلام حسین الهام همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا سران مخالفان دولت محاکمه نمی شوند گفت قوه قضاییه مصلحت هایی را می بیند که ما نمی بینیم. و سازمان حفاظت محیط زیست ایران علت مرگ ببر سیبری را در باغ وحش تهران بیماری مشمشه اعلام کرد. به گزارش ایسنا، سازمان حفاظت محیط زیست ایران در اطلاعیه‌ای که روز جمعه منتشر شد علت مرگ ببر منتقل شده از روسیه به ایران را یک بیماری باکتریایی ذکر کرد که در شماری از شیرهای باغ وحش تهران نیز دیده شده است. سازمان حفاظت محیط زیست علت مبتلا شدن ببر را به بیماری مشمشه مصرف گوشت آلوده الاغ ذکر کرده و سازمان دامپزشکی را در این کار مقصر دانسته است. بنابر همین گزارش، باغ وحش تهران اکنون قرنطینه شده و اقدامات پیشگیرانه در حال انجام است. و در ادامه، مثل همه شنبه ها صبح در این ساعت میریم تا تکرار برنامه پیک فرهنگ رو بشنویم با امیر مصدق کاتوزیان و آخرین خبرها و رویدادهای فرهنگی و هنری ادبی رو در اون مرور میکنیم.
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده با کارنامه دانشگاهی و فرهنگی شاهزاده فقید ایرانشناس شاهپور علیرضا پهلوی.
من به کلمبیا اومدم سال 1988. شاهپور علیرضا در کلمبیا بود.
در
یکی از کلاس های من شرکت کرد.
چند نفری بودیم که روی حالا دوره ساسانی و ادبیات پهلوی یعنی فارسی میانه کار میکردیم. آقای علیرضا پهلوی هم جزو یکی از این اشخاص بود.
ایشون روی یک متنی کار کردن که از متون مهم پهلوی به نام مینوی خرد
و با مروری بر انقلاب موسیقی از سنتی تا پاپ در آستانه جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر.
همه تعجب میکردن که جمهوری اسلامی رفته سراغ موسیقی پاپ ولی رفت.
اول تازه ترین خبرها درباره جعفر پناهی و محمد رسولوف، دو کارگردان ایرانی که قوه قضاییه آنها را به 6 سال حبس محکوم کرده و در مورد جعفر پناهی علاوه بر این به محرومیت 20 ساله از نوشتن فیلم نامه و ساختن فیلم و ممنوعیت خروج از ایران. این دو کارگردان به اجتماع و تبانی علیه نظام متهمند. جعفر پناهی و محمد رسولوف پس از اقدام به ساختن فیلمی بدون مجوز درباره اعتراض‌ها به نتایج انتخابات 22 خرداد سال گذشته بازداشت شدند، اما پس از مدتی به قید وثیقه آزاد شدند. بابک سالاری، عکاس و مستندساز، اکنون در تسالونیکی یونان.
آخرین خبر اینه که سازمان عفو بین‌الملل از شان پن برنده جایزه اسکار و نازنین بنیادی بازیگر انگلیسی ایرانی دعوت کرده که به شکل جدی مسئله جعفر پناهی و محمد رسولوف رو در دستور کار خودشون قرار بدن و از جامعه فیلمسازان، تولید کنندگان، بازیگران و فیلمنامه‌نویسان دنیا بخوان که دولت ایران را زیر فشار قرار بدن از حق فیلمسازی و آزادی بیان این دو نفر دفاع کنن. مجلات و روزنامه‌های مهم دنیا به این قضیه می‌پردازن به شکل روزمره. کارگردان‌ها، فیلمنامه‌نویس‌ها، انجمن‌های خیلی مهم سینمایی از آمریکای جنوبی گرفته تا هندوستان به نوعی سعی کردن از این دو فیلمساز ایرانی دفاع کنن، از حق فیلمسازیشون دفاع بکنن. انجمن فیلمسازای شیلیایی، فیلمنامه‌نویسان سینماتک مشهور شیلی، جنبش صد نویسنده ایتالیا، کارگردان انگلیسی و تعداد زیادی مؤسسات از این قبیل حمایت کردن و سینماتک‌های زیادی تو سطح دنیا سعی کردن که برنامه‌های متفاوتی به مناسبت دفاع و حمایت از این دو کارگردان ایرانی ترتیب بدن و به این شکل یک جنبش همبستگی در سطح دنیا ایجاد کنند. حمایت‌های جهانی از جعفر پناهی و محمد رسولوف انعکاس داخلی هم داشته. آقای محمد حسینی وزیر ارشاد در مصاحبه تلویزیونی که اخیراً داشتن گفتن که ممکنه قوه قضاییه از خودش انعطاف عمل نشون بده.
پیک فرهنگ.
خودکشی شاهپور علیرضا پهلوی، شاهزاده 44 ساله ایران، در روز سه‌شنبه 4 دی برابر با 14 ژانویه در بوستون بسیاری را شگفت زده کرد. اندوه و ماتمی که خودکشی سومین فرزند محمد رضا شاه و شهبانو فرح پهلوی 9 سال پس از خودکشی شاه دخت لیلا پهلوی 31 ساله برانگیخت، از مرز دوستداران خاندان پهلوی و نظام پادشاهی گذشت. از آن رو که شاهپور علیرضا درس خوانده رشته تاریخ ایران باستان بود، این رویداد بسیاری از فرهنگ دوستان و دانشگاهیان ایرانی را متاثر کرد، اما درباره کارنامه دانشگاهی او در گزارش‌ها تنها آمد که مدرک کارشناسی ارشد خود را در سال 1367 برابر با 1989 در رشته موسیقی از دانشگاه پرینستون و مدرک کارشناسی ارشد را در سال 1370 برابر با 1992 در رشته تاریخ ایران باستان از دانشگاه کلمبیا گرفت و بعد مشغول ادامه همین رشته و مطالعه فلسفه و زبانهای باستانی ایران شد در دانشگاه هاروارد برای کسب مدرک دکترا. در برنامه این هفته پیک فرهنگ همراه با یک همدوره دانشگاهی او در هاروارد، یک همرشته‌ای او در دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس UCLA و دو استاد تاریخ دانشگاه کلمبیا که با شاهزاده ایرانشناس آشنا بودند از کارنامه و پژوهش‌های او آگاه می‌شویم. حمید دباشی، استاد تاریخ اجتماعی و روشنفکری ایران و جهان اسلام در دانشگاه کلمبیا، تدریس در کلمبیا را تقریبا همزمان با ورود علیرضا پهلوی به این دانشگاه آغاز کرده است.
من اواخر سال 80 اومدم به کلمبیا و گمان من اینه که موقعی من به کلمبیا اومدم سال 1988 شاپور علیرضا در کلمبیا بود. برخوردهای ما بیشتر استادی دانشجویی بود، نه توی کلاس. رشته‌ای که بهش علاقه داشت و می‌خواست کار بکنه روش در هاروارد این رشته ادامه داد، متأهل تمام نکرد ایران قبل از اسلام بود و قبل از اینکه هم به هاروارد بره در کلمبیا، چون بشه تخصصی آقای همکار ارشد من آقای دکتر شاتر هم ایران قبل از اسلامه، ایشون با آقای دکتر شاتر هم کار میکردن.
چنان که شنیدیم یکی از استادان شاهپور علیرضا در دانشگاه کلمبیا، احسان یارشاتر، استاد ارشد ایران شناسی این دانشگاه و سر ویراستار دانشنامه ایرانیکا بود.
در یکی از کلاس های من شرکت کرد. علاقه زیادی به خصوص تاریخ ایران و باستان داشت. بعد به هاروارد رفت و با پروفسور شرف و باز در رشته زبان ها و فرهنگ ایران و باستان مشغول کار شد، ولی متاسفانه کارش در اونجا به دریافت درجه ای منتهی نشد.
علیرضا پهلوی یک بار نتایج تحقیقات خود را در دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس ارائه داد. در جلسه‌ای به دعوت تورج دریایی، استاد کنونی تاریخ ایران باستان در دانشگاه کالیفرنیا در شهر ایرواین که در آن زمان دانشجوی دکترای ایرانشناسی دانشگاه UCLA بود.
در دهه 70 و 90 میلادی در حقیقت در اون زمان باشون آشنا شدم، چون ایشون هم رشته بنده بودن البته در شرق آمریکا در دانشگاه هاروارد. چون تعداد کسانی که روی ایران باستان کار می‌کردن نسبتاً کم بود، مخصوصاً ایرانی‌ها، چند نفری بودیم که روی حالا دوره ساسانی و ادبیات پهلوی یعنی فارسی میانه کار می‌کردیم. آقای علیرضا پهلوی هم جزء یکی از این اشخاص بود که در هاروارد بود. من همین تصمیم گرفتم هم از ایشون دعوت کنم، همین که دیگه از دوستانمون آقای دکتر رحیم شایگان بودن که در این کنفرانس بود، یک پنلی ترتیب دادیم درباره دوره ساسانی که ایشون هم لطف کردن و اومدن. تحقیق ایشون تز دکتراشون بود که متنیز پهلوی به نام مینوی خرد، و در این مینوی خرد برها راجع به اوضاع جغرافیایی و اقلیمی اونجا که ایران در اشجا داره شون دربارهش صحبت میکردن.
رحیم شایگان استاد کنونی رشته ایرانشناسی در بخش فرهنگ‌ها و زبان‌های خاور نزدیک در دانشگاه UCLA که تورج دریایی به نامش اشاره کرد، برای 10 سال در مقطع دکترا در دانشگاه هاروارد همدوره، همشاگردی و از دوستان نزدیک شاهپور علیرضا بوده است.
بنده ایشون از سالهای 1992-93 در دانشگاه هاروارد، از اون موقع با ایشون آشنا هستم، وقتی که هم دوره بودیم در یک دوره مطالعات ایران شناسی با استاد مشترکمون آقای آکتور شربو، و اونجا شروع کردیم. هر دومون گذشته تحصیلات عالی در ایران شناسی داشتیم برای تمام کردن و ادامه تحصیلات تیت دکترا و نوشتن پایان نامه دکترامون هر دو به هاروارد اومدیم و اونجا با هم دیگه مدت 10 سال هم دوره بودیم.
کارشون تا چقدر پیش رفت توی هاروارد؟
برای که شاید اندکی توضیحات خیلی خلاصه بدم که چگونه است تحصیلات ایران شناسی اونجا. شما چندین سال مجدداً زبان‌های ایران باستان می‌خونید، تاریخ ایران قدیم، مذاهب، جمله مانویت، دین زرتشت و غیره و غیره. بعد از چندین سال که امتحانای کلی دارید که امتحانهای بهشون میگن جنرالز، که امتحانهای دکترا هستند، چندین تم انتخاب میکنن، چندین زبان انتخاب میکنن و تمام متونی که جزء این تم ها هست در بر گرفته میشه. امتحانا نسبتا سختی هستند، برای اینکه بودن یک سال فقط آماده کردن برای امتحانات طول میکشه. ایشون امتحاناتشون رو با موفقیت خیلی زیاد در دوره خیلی کوتاه گذروندن، از اونجا که یک حافظه واقعا بی همتا داشتن به راحتی این کار انجام دادن. بعد شروع کردن به نوشتن پایان نامه‌شون که تا سال 2000-2001 به خیلی خوبی پیش رفت و همچنان موجوده، فقط اندکی بیش کار نخواهد برد برای اینکه به چاپ برسه.
به جز سخنرانی شاپور علیرضا پهلوی در دانشگاه UCLA در پایان دهه 70 خورشیدی یا دهه 90 میلادی، فرصتی پیش آمد هیچ وقت که تحقیقات بعدی در کنفرانسی ارائه بشه؟
ایشون خب طبیعتاً به خاطر موقعیتشون به این راحتی نمیتونستن وارد معرکه کنفرانس ها و سخنرانی ها بشن. یک مدارم به خاطر اینکه ذهن فوراد ظریفی داشتن، از اینکه احیانا در خیلی از انجمن های ایران شناسی حضور داشته باشن و اندکی مزاحم فکر میکردن، اونجا بیشون فکر میکردن مزاحم برنامه ها بشن، تا حد زیادی خودداری میکردن. ولی شاید بد نیست که دو کلامی در مورد این دکترا من صحبت بکنم اگه اجازه میدید.
خواهش میکنم بفرمایید.
ببینید ایشون روی یک متنی کار کردن که از متون مهم پهلوی، پهلوی هم زبانی است که در دوره ساسانی هم قبل از ورود اسلام به ایران نوشته شده، حتی قبل از اون. یک متنی است به نام مینوی خرد که یک متن پهلوی است مهم برای ذهنیت مذهبی اون زمان، گفتار و سخن بین یک دانایی که از نیمه خرد که ذهن خرد سوال کنه و پاسخ میشنوه. یه دیالوگی بین این دوتا، 62 تا سوال و 62 پاسخ، و این متن رو ایشون تبدیل کردن، یعنی آوانگاری کردن، آوانویسی کردن، از پهلوی برگردوندن به فرم لاتین و ترجمه کردن کلا به انگلیسی. یک تفسیر و گزارش مفصل هم درست کردن در این باب که توضیح بدن ماهیت تاریخی این متن چیه، معنی این متن پهلوی چیه و با چه متون دیگه پهلوی در رابطه هست، با چه متون دیگه مذهبی ایران در رابطه هست و غیر و غیره. تفسیر این کار که قسمت عمده این کاره و خیلی هم کار سنگینیه، ایشون به اتمام رسوندن ولی کن هنوز محتاج بود از دیدگاه ایشون به این که دوباره بازنویسی بشه و دوباره روش کار بشه. متاسفانه به حال فاجعه های شخصی که برای ایشون پیش اومد موجب می شد که ایشون کارو ول بکنن، کارش که در ضمن این گزارش انجام میدادن و نتونستن ادامه بدن. در از اون دیگه هیچ وقت بعد از سال 2001 نتونستن دوباره کاملا برگردن و تموم کنن این کاری که نهایتا انجام شده، حدود 90% انجام شده و فقط حدود 6 ماه یک سال وقت میخواست برای اینکه این کار بالکل تموم بشه.
شاهزاده رضا پهلوی روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در بوستون گفت برادر شاهپور علیرضا دچار بیماری افسردگی مزمن بوده. شما هم آیا علائمی رو دیدین تو اون مدت که حالا بعد از این حادثه چنین تعبیری بشه ازش کرد؟
بدون شک خانواده ایشون بهتر خواهند دونست احیانا چه دردهای ایشون داشتن. چیزی که برای همه دوستان و همه آشنای ایشون کاملا آشکار بود اون که بدون شک وابستگی عمیق ایشون به فرهنگ ایران و به مملکتشون و دوری و این درد غربت، نوستالژی، تمام اینا فکر میکنم یک نوع افسردگی به وجود آورده بود که شاید در خیلی از ایرانی های سن ایشون و نسل ایشون موجوده و در ایران به مراتب قوی تر. شاید به خاطر اینکه ایشون یه شاهزاده عالم بودند و به حال عنوان شاهزاده یک وابستگی و یک مسئولیت فراتری از دیگران احساس میکردن و حتما هم شاید کمبود امکانات فعالیت در راه بهبود این کمبودها یا این دردها موجب این شد که درد بیشتری احساس کنند.
تصاویری که آشنایان با شاپور علیرضا پهلوی از او به دست میدهند همه نشان از این دارد که او از اشرافی جلوه کردن در میان دانشگاهیان پرهیز داشت. حمید دباشی در نیویورک.
اولا به عنوان یک دانشجو مثل همه دانشجوهای دیگه دانشگاه کلمبیا توی بقیه بر می‌خورد، هیچ فرقی با دیگه نداشت. خیلی بچه محجوبی بود، خیلی بچه مهربونی بود، خیلی بچه رفیق‌بازی بود. خیلی از شاگردای من دوستای نزدیکش بودن و با هم دیگه همیشه دانشجوهای دیگه با هم دیگه معاشرت می‌کردن. خیلی این خبری برام ناراحت کننده و شوکه‌آوره که یه بچه‌ای رو که من در عنفوان جوانیش به عنوان دانشجو در کلمبیا می‌شناختم و همیشه خاطرش من یاد سالهای اولی که در کلمبیا اومده بودم میندازه، در اوج زندگیش و خلاقیتش می‌تونست منبع خیلی خیر برای بسیاری چیز از نظر فرهنگی چه از نظر اجتماعی چه جوان دیگه می‌تونست باشه. اینطوری متأسفانه عاقبت غمگینی داشت.
احسان یارشاطر در نیویورک.
فوق‌العاده در رفتار ساده و بی‌پیرایه بود. اگر انسان اطلاع نداشت که شاهزاده است، از رفتارش چنین چیزی معلوم نمی‌شد. خیلی دوست وفاداری بود، همگاهی تلفن می‌کرد، حالی از من می‌پرسید و گاهی هم به دفتر ایران شناسی دانشگاه کلمبیا می‌آمد و من را از احوال خودش مطلع می‌کرد. ولی در طی سالهای اخیر دیگه خبری از اون نداشتم و نمیدونستم که به چه کار مشغوله و چه نوع مشغولیاتی داره.
تورج دریایی در ایرواین.
من که به سیاست زیاد کاری ندارم و شخصا چند بار که دیدمشون فرد بسیار خوبی بود، آروم، شخصی که بدی ازش ندیدم، تندی ندیدم و برای خیلی برام جالب بود که اینقدر شیفته حالا تاریخ ایران باستان و این مسائل هست و به هر حال به این مسائل وقتشون میگذرونن، باعث تأسفه.
و رحیم شایگان در لس آنجلس.
بعد از 10 سال همدوری همیشه خاطرات مشترک موجود هستند. یک نوع جوانمردی است که در رفتار همیشه با ایشون بود، در دوستی و رفاقت خیلی ثابت و حتی میشه گفت عیارانه، در منش واقعا آدم فوق‌العاده ظریف، شاهانه، هم یک ظرافت ذهنی، یک استعداد فوق‌العاده زیاد، یک لطافت به خصوص در همه امور و به هر صورت میتونم بگم انسان فوق‌العاده برجسته، فوق‌العاده برجسته.
شاپور علیرضا پهلوی، محقق متن پهلوی مینوی خرد و مورخ ایران باستان، وصیت کرده است که خاکسترش را به موج‌های دریای مازندران خزر بسپارند.
چو دریا در فشار، 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 چو دریا در
در آستانه 26مین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر که بناس در تهران از 2 تا 8 اسفند برگزار شود، صحبت از این به میان آمده است که موسیقی پاپ از بخش رقابتی این جشنواره حذف شده است. حمید شاه‌آبادی، معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در این ماه در مراسم گشایش نمایشگاه عکس مجموعه تلویزیونی مختارنامه با تایید این خبر گفت: در شرایطی که حجمه موسیقی پاپ از نوع و سبکایی است که بخشی از آن با هنجارهای ایرانی سازگار نیست و به خوراک شنیداری کشور آسیب می‌زند، باید از موسیقی ملی ایران بیشتر صیانت کرد. او افزود این کار در راستای حمایت از موسیقی کلاسیک غربی است و این نشان می‌دهد که فقط به موسیقی سنتی و مقامی توجه نشده است. معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد همچنین درباره ارکستر ملی ایران که چندی پیش فرهاد فخرالدینی موسیقیدان از رهبری آن کناره گرفت گفت: تا پایان سال این ارکستر یک رهبر میهمان خواهد داشت. 26مین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر در دو بخش رقابتی و جنبی برگزار خواهد شد. رقابت‌ها در شاخه‌های کلاسیک، ایرانی و آواز جمعی است. گروه‌هایی از داخل و خارج هم قرار است در بخش جمعی از جمله در اجرای موسیقی پاپ شرکت داشته باشند. نزدیک 32 سال پس از انقلاب بهمن 1357 و یک ربع قرن بعد از آغاز نخستین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر، فرصت مناسبی است برای بررسی مسیر گونه‌های متفاوت موسیقی در ایران در این سال‌ها در گفتگو با محمود خوشنام، موسیقی‌شناس و سردبیر مجله رودکی چاپ تهران در سال‌های پیش از انقلاب. آیه محمود خوشنام، حذف موسیقی پاپ از بخش رقابتی 26مین جشنواره موسیقی فجر و دلایلی که براش ذکر شده چه چیزی رو نشون میده درباره نگاه سیاستگزاران فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به این گونه از موسیقی؟
به نظر من نگاه کارگزاران فرهنگی جمهوری اسلامی در مورد موسیقی هرگز تغییر نکرده و نمیکنه، منتها شیوه های کارشون عوض شده. علت همین است که حالا فهمیدن که حذف مطلق موسیقی واکنش های شدید جامعه رو به خصوص نسل جوان رو در ادامه پیش میاره. این است که به حذف تدریجی متوسل میشن. حالا امروز از بخش عرصه رقابتی کنارش گذاشتن، ولی در آینده نزدیک مطمئن باشید که اگر دستشون برسه رفته رفته از جامعه حذفش میکنند.
آقای خوشنام، ولی نگاه سیاستگزاران فرهنگی به موسیقی چه سیری رو طی کرده در این مدت، خلاف اون جهتی که شما میگین که ممکنه به حذف بیشتر بیانجامه؟
ببینید، از روز اول در روزهای آغازین درگیری‌های انقلابی سخن خود آقای خمینی بود که موسیقی جوانان ما رو به انحراف میکشه. اولین نهادی هم که مورد هجوم انقلابیون قرار گرفت نهاد فرهنگی، نهاد موسیقی بود. آقای ایرج جنتی عطایی، ترانه‌سرای معروف، حرف جالبی میزد اون زمان، میگفت که ترانه را اعدام کردند. نخستین نهادی است که اعدام شد. البته بعداً اینطور نشد، ناگزیر شدند که راهی رو باز کنند برای استفاده جوانان از موسیقی. به خصوص از سوی دیگر نیاز داشتن برای برنامه‌های تبلیغاتی خودشون در رادیو و تلویزیون و رسانه‌های دیگر با موسیقی برنامه‌ها رو بیامیزند، برای اینکه رادیو یا تلویزیون بدون موسیقی یعنی صفر. رفته رفته بندها رو شل کردند، مماشاتی به وجود آمد در برابر لااقل نوعی از موسیقی، که این نوع موسیقی هم البته نوع بسیار درمانده و عقب مانده موسیقی سنتی دوره قاجاری بود که به تعزیه و روضه‌خوانی‌های خودشون شباهت بسیار داشت. ولی رفته رفته کمابیش مجبور شدن بندهای دیگر رو هم شل بکنند، تا به جایی که به همین جشنواره فجر رسیدند، چیزی که همه تعجب می‌کردند که جمهوری اسلامی رفته سراغ موسیقی پاپ. ولی رفت، به شکلی رفت، ولی به قول همین آقای شاه‌آبادی که گفته است، جوری انتخاب می‌کردند و عمل می‌کردند که با هنجارهای جمهوری اسلامی سازگاری داشته باشه به خیال خودشون.
موسیقی محلی را هم تا به تحمل نشون میدادن در برابرش.
موسیقی محلی نوآوری درش مطرح نیست اصلا، هرچند که جنبه های شاد و شنگول هم در این موسیقی پیدا میشه، ولی خطرش برای اینکه برخورد بکنه با هنجارهای اجتماعی جمهوری اسلامی خیلی کمتر از موسیقی شهریه. بیشتر محدودیت ها رو گذاشتن برای این انواع موسیقی شهری که موسیقی پاپ هم یکی از این انواعه.
حمید شاه‌آبادی، معاون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در ضمن گفته که جمهوری اسلامی نگاهش در برابر موسیقی ملی و موسیقی کلاسیک غرب نقل به مضمون نگاهی مثبته.
این حرفی که آقای شاه‌آبادی زده درست نیست، وگرنه تالار رودکی و ارکستر سمفونیک تهران به این بلایی که امروز گرفتار شده گرفتار نمی‌شد. هیچ رهبری نتونست تحمل بکنه شرایط موجود رو که بتواند سر و سامانی به ارکستر بدهد. اگر علاقه به موسیقی غربی بود یا احترامی بود به موسیقی غربی، موسیقی دانان پیشرو ایران رو همه رو خانه نشین نمی‌کردن. الان آقای دهلوی خانه نشینه، آقای استوار خانه نشینه و اینا در حالی که کارهای به شیوه غربی به صورت موسیقی پیشرو کار می‌کردن. یک نمونه برجسته‌اش همین اپرایی است که آقای دهلوی نوشته به نام مانا و مانی برای بچه‌ها. سال‌های سال داره گرد خاک می‌خوره مرسوش، برای اینکه گفتن که صدای زن توش است، صدای دختر بچه‌ای است، صدای مادری است. غرض این است که این که می‌گویند مثبت نگاه می‌کنی به موسیقی کلاسیک غربی، در عمل این کارو نکردن.
سهم نوآوران سنتی در تغییر روش مسئولان فرهنگی در برابر موسیقی چند اندازه بود؟
آنچه که امروز از موسیقی ایرانی باقی مونده، ما مدیون همت و کیاست و زیرکی هنرمندان جوان خودمون هستیم. یعنی اینا فهمیدن که در روز اول در یک دامی گرفتار شدن که باید راههایی برای رهایی از اون پیدا بکنن و کار خودشون رو پیش ببرن. مثلا از جمله، چون صدای زن ممنوع شده بود با کلام در جمهوری اسلامی، کوشش کردن که یک نوع هم‌آوایی در ارکسترها در کارهای سنتی به وجود بیارن با شرکت زن و مرد، که دیگه کلامی رو عرضه نکنن ولی تایید صدای زنانه همچنان در برنامه‌ها باشه. یا برای اینکه موسیقی رو از حالت رخوت و رکودی که به جنبه‌های روزخانی و تعزیه بسیار شبیه شده بود نجات بدن، به سمت دو عامل اصلی در موسیقی روی آوردن، یکی ریتم‌های درخشان و شکفته و یکی دیگر سازآرایی‌های بسیار جذاب و متنوع. حسین علیزاده، او به خصوص مسئله ریتم رو در همون اولین کاری که پس از انقلاب انجام داد، یعنی نینوا، نشون داد که هم سازارایه های جذاب درش به کار رفته بود، به خصوص سازهای غربی رو که خیلی هم اون روزها مورد تقبیح کارگزاران فرهنگی بود. از اون گذشته، برخلاف نظر بنیادگرایان موسیقی سنتی که هیچ گونه تغییری رو در موسیقی نمیپذیرند، او حتی به تألیف مقام‌های تازه دست داده، مثل مقام داد و بیداد از دو گوشه داد در ماهور و بیداد در همایون. از این گونه کارها تونستن موسیقی ایرانی رو واقعا نجات بدن از حالت رکود و رخوت. اینا اگه دست خود جمهوری اسلامی بود، بدون شک از بین رفته بود، یا اینکه به همون سبک دوره قاجاری باقی نمود. بعضی از خواننده ها نیز در این ماجرا بسیار بی‌مدخل بوده، از جمله محمد رضا شجریان. از همون ماه‌های نخست با انتخاب شعرهای برانگیزاننده و رفتن به سوی شعر نو و آهنگهای همین نوآوران را خوندن، سبب برجستگی و تازگی و تراوت موسیقی سنتی ایران شد که هنوز هم کارش ادامه داره.
فرایند نوآوری در موسیقی در ایران به کجا خواهد کشید؟
به هر حال مجبورند همونطور که در طول این 20 سال عمل کردند، مرحله به مرحله عقب نشینی کنند و راه رو برای پیشرفت و تکامل موسیقی ایران باز بذارند. و در مورد موسیقی که با تکنیک بین‌المللی ساخته میشه، کار یه خود سخت‌تره، برای اینکه باید هنرستان‌ها کارا باشند برای به وجود آوردن هنرمندان برجسته. یه نمونه بیاندیشید به سرگذشتی که ارکستر سمفونیک تهران داشته. ارکستر ملی فرهاد فخردینی رو هم بودجهش رو قطع کردن. موسیقی غربی کنسرت های رسیتال هایی در ایران برگزار میشه، انقدر این میل و علاقه زیاده که سطح ها رو به مرور از بین میبره.
جمعیت ایران همیشه در این دو دهه اخیر گفته شده که جمعیت جوانیه و بخشی از این جوانها اتفاقا طالب موسیقی پاپ هستن و علاوه بر اون در کنار اون موسیقی متفاوتی که غیر مجاز یا زیرزمینی توصیف میشه.
زیاد خوشدل نیست جمهوری اسلامی از آنچه که به نام موسیقی زیرزمینی گفته میشه و بچه‌هایی که در این زمینه‌ها کار میکنن با گرفتاری خیلی زیادی در ایران روبرو هستند. ولی این گروه‌ها هم کار خودشون رو به حال انجام میدن. موسیقی زیرزمینی در ایران مفهومی غیر از موسیقی زیرزمینی در کشورهای غربی داره. در اینجا ممنوعیتی نیست که کسی از این باید فرار کنه بره زیر زمین کار خودش رو انجام بده. به دلایل دیگری اسمشو زیر زمینی گذاشتن. ولی در ایران فقط به خاطر سانسور همه به زیر زمین پناه میبرن. نه تنها پاپ خوان‌ها، که حتی کسان دیگری که هر گونه فعالیت فرهنگی و اجتماعی دارن که به قول آقای شاهبادی با هنجارهای جمهوری اسلامی سازگار نیست. و ترس و لخ واسه آرزوها
فریاد زدیم ما. بررسی زیر و بم موسیقی پاپ و چالش های پیش روی موسیقی زیرزمینی را پی می‌گیریم. به پایان پیک فرهنگ این هفته می رسیم. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.